بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سخن در نظریه مرحوم شهید صدر بود در جمع بین احکام واقعی و احکام ظاهری و فی الواقع برای رفع محاذیری که در استحاله تعبد و امارات غیر علمیه مطرح شده بود. عرض شد مرحوم آقای خویی فرمایشی رو مطرح کردند در 108 جلد 2 مصباح صفحه 108 که احکام شرعیه به خاطر اینکه احکام اعتباری هستن لا مزادت بینهما و انما تنافی، چون امور اعتباری تنافی ندارن، تنافی رو برد در مبدا و منتهای حکم مطرح کرد. مبدا همون مصلحت و مفسده است، منتها همون مقام امتثاله. اینها رو جلسه قبل توضیح دادیم. در مبدا یعنی در ناحیه مصلحت و مفسده تنافی هست. چطور ما اینها رو مرتفع کنیم؟ بیان ایشون این بود که ما بیایم بگیم در احکام ظاهریه مصلحت و مفسده در متعلقشون نیست. انما تکون فلان المصلحه فی الحکم الظاهری انما تکون فی نفس جعل الحکم لا فی متعلقه. فرمایش آقای خویی این بود که جعل مصلحت دارد، نه متعلق جعل، نه متعلق حکم. خب اگر این حرف رو زدیم، علل قاعده اون مشکلات و محظوراتی که مطرح شده بود مرتفع میشه. فلا یلزم من مخالفته ما، حکم ظاهری که با واقعی مخالفت بکنه اجتماع مصلحت و مفسده به وجود نخواهد آمد، چون در حکم واقعی در متعلقش مصلحت است، اما در احکام ظاهریه فی نفس الجعل مصلحت است، پس اجتماع مصلحت و مفسده نشد. مرحوم شهید صدر یک اشکال فنی داره به بیان مرحوم آقای خویی، و اون اشکال اینه که خوب توجه کنید، چون ما رأی شهید صدر رو بخوایم تحلیل بکنیم به این جملهش کار داریم. ایشون می‌فرمایند که ما اگر تصور بکنیم، فرض بکنیم که مصلحت در جعل هست، جعل منتسب به مولاست، حیث انتساب و حکم به مولا رو میگیم جعل. تمام مصلحت اگر ناظر به حوزه جعل باشه، خب برای تحریک عبد، برای انبعاث عبد، برای امتثال عبد هیچ وجهی باقی نمیمونه. این احکام بفرمایید امتثال ندارند. خب این بیان الغیه. شما احکام ظاهری رو به گونه تحلیل کردید که تحریک ندارد، به تعبیر ایشون موقف عملی برای عبد ایجاد نمی کنه. خب پس این فی الواقع منسلخ شد حکم از روح الحکم، از ماهیت الحکم، ولی زمان نمیتونیم بپذیریم. لقائل لن یقول، که این رو خود مرحوم شهید صدر در بحوث مطرح کرده و پاسخ داده، لقائل لن یقول، که شما در اوامر امتحانی چی میگید؟ هم مصلحت در متعلق جعل نیست، یعنی ذبح فرزند که دارای مصلحت نیست که گفت که فرزند رو ذبح بکن، هم مصلحت در متعلق جعل نیست، و هم از این طرف تحریک دارد، بعث داره. فی الواقع میخوایم نفی کنیم این حرف رو که شما بگید اگر بخواهد مصلحت در متعلق نباشد، روح الحکم و ماهیت الحکم، حقیقت الحکم منسلخ میشود از حکم. مرحوم شهید صدر یه پاسخی داره، این پاسخش فنیه، خوب دقت کنید، چون اگر بخواد اشکال با آقای خویی مستقر بشه این حرف باید خوب فهم بشه و تحلیل بشه که آیا اگر متعلق الحکم واجد مصلحت نشد، حکم از برانگیزانندگی و از تحریک منسلخ می شود یا نه؟ در اوامر امتحانی شما چی میگید؟ مرحوم شهی صدر میگه یه خطایی رو شما اینجا مرتکب شدید و اون اینه که متعلق رو فارغ از امر تحلیل میکنید. خوب گوش کنید، ما دو جور متعلق داریم، یک جعل داریم و یک متعلق الجعل. جعل روشنه، حیث انتصاب حکم به مولا می شود جعل، اما متعلق حکم رو ما دو جور میتونیم فرض بکنیم که در اوامر امتحانی هم بخوایم براتون فرضش رو تبیین بکنیم. خوب توجه کنید. یک، گاهی اوقات مصلحت در متعلق حکم است به قطع نظر عن جعل ذالک الحکم یا عن جعل ذالک، یعنی لولا جعل متعلق واجد مصلحت یا مفسده است. خمر اگر جعل هم نباشد واجد مفسده است، مفسده نسبت به عقل دارد. دقت کردید؟ صدق و کذب اگر جعلی هم نباشد واجد مصلحت و مفسده است. پس گاهی اوقات متعلق حکم متعلق جعل، منهای جعل واجدیت مصلحت و مفسده دارد. گاهی این شق اول، گاهی اوقات میشه متعلق الحکم در طول جعل واجد مصلحت میشود، یعنی بعد از آنی که جعل بهش تعلق گرفت متعلقه واجد مصلحت می شود. جعل و کاری نداریم، متعلق و کار داریم. مثلا در اوامر امتحانی به فعل شما، به این فعل میگیم آقا برو آب بیار، من آب نمیخوام ولی میخوام شما رو اختبار بکنم. به این فعل در طول تعلق امر مصلحتی متعلق می شود، پس متعلق واجد مصلحت شد در طول تعلق امر. اینجا هم جعل رو ما کاری نداریم، متعلق جعل واجد مصلحت شده. این فعل که گفتیم آب بیار واجد مصلحت شده، البته واجد مصلحت ذاتیه نشده، واجد مصلحت ثانویه در طول شده که اختبار شما بوده. دقت میکنیم، میخوایم اختبار بکنیم طاعتتون رو. پس تفکیک کنید این که مرحوم آقای خویی میگه مصلحت در احکام ظاهریه در جعل هست، خلط نشه در اوامر امتحانی اینها، اونم در متعلق جعل نه در جعل. فرمایش آقای خویی رو ما فهم نمی کنیم، بیان شهی صدره، فرمایش آقای خویی رو ما فهم نمی کنیم. اگر تمام مصلحت ناظر به جعل باشد و در ورای جعل هیچ مصلحتی نباشه، این امر تحریک ندارد، این امر امتثال ندارد، چون تمام مصلحتش با جعل بود و جعل هم اتفاق افتاد. دیروز مثال زدیم، مولایی میخواد پیش یه مولای دیگه نشسته اظهار مولویت بکنه که آقا ما بنده هم داریم، بندش یک دستوری بهش میده، این دستور فاقد هر گونه مصلحت است، فقط مصلحت در جعل که اظهار مولویت خودشه. خب این مدل اوامر هیچ امتثالی ندارن، هیچ تحریکی ندارن. پس روشن شد، این رو خوب توجه کنید. بعضی ها خلط کردن. سیدنا استاد در صفحه 194 بحوث در الوجه الثانی اشاره کرده به این، عرض بکنم تفاوت در نقد فرمایش مرحوم آقای خویی، این رو آوردن، ان عبارتی نه ان مواد الحکم ظاهری و مصلحتهی و مصلحتهو فی نفس الجعل لا فی متعلق الحکم. خب بعد ایشون میاد توضیح میده که اینه، این اشکال، این نکته اول
نکته دومی که به مرحوم آقای خویی اشکال میکنیم، یعنی اشکال دوم بحوث. پس اشکال اول به آقای خویی چی شد؟ اشکال اول این شد که اگر مصلحت تماما در جعل باشد که مرحوم آقای خویی فرمود انما تکون فلان المصلحه فی الحکم الظاهری، عبارت مسبوع الاصوله، انما تکون فی نفس جعل الحکم لا فی متعلقی. اگر مصلحت در جعل الحکم باشد، این بفرمایید به تعبیر ایشون نمیتونه تحریک درست بکنه. خب اشکال دومی که به فرمایش آقای خویی وارده، شبهه نقض غرض را جواب نمیدید. جناب محقق خویی، شما بنا بود سه شبهه را، محاذیر ثلاثه را پاسخ بدید. یه محظور در تعبد به امارات غیر علمیه نقض غرض بود. آقا غرض، ببینید غرض از احکام واقعیه، فرض کنید که حفظ مصلحت عقل بود، در خمر که گفتیم حرامه، حالا حکم ظاهری گفت که مباحه، شما میگید مصلحت در جعله، حالا فرض کنید مصلحت در جعل بود، حرف شما رو پذیرفتیم، نقض غرض رو چه کار میکنید؟ به هر حال نقض غرض شد، تعبد به امارات غیر علمیه مستلزم نقض غرض شد، اینو که نمیتونید انکار کنید. پس نظریه جناب عالی در این که مصلحت رو بردید در احکام ظاهریه در جعل قرار دادید، شبهه نقض غرض رو دفع نمیکنه، پاسخ نمیده. خب این دو اشکال به بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به عرض بکنم که زبان بحوث. اما بحوث چی میگه؟ بحوث سه تا مقدمه رو مرحوم شهید صدر برای نظریه خودش تحت عنوان تزاحم حفظی برای جمع بین احکام واقعی و ظاهری بیان میکنه. سه مقدمه رو عنایت کنید من امروز تقریر کنم و از فرمایش آقای شهید صدر بتونیم خارج بشیم.
تزاحم به مفهوم تزاحم اصطلاحی کنیم؟
نه، تزاحم حفظی امروز توضیح میدیم. شهید صدر میفرماید که سه مقدمه رو خوب گوش کنید. مقدمه اول، ما میخوایم جمع، ببینید بیان اینه، سه محظور جدی در بحث عرض بکنم که جمع بین احکام واقعی و ظاهری مطرح شد. یک، اجتماع ضدین و مثلین. دو، نقض غرض. سه، القاء در مفسده و تفید مصلحت. این سه تا محظور فنی رو باید پاسخ بدیم. ایشون میفرمان برای پاسخ به این و جمع، کیفیت جمع بین احکام واقعی و ظاهری، سه مقدمه رو گوش کنید. یک، مقدمه یک رو اجمالش رو در جلسه گذشته گفته بودم. یک جاهایی غرض مولا، غرض واقعی مولا مشتبه می شود. و غرض واقعی اینقدر برای مولا اهمیت دارد که حاضر به تفویتش نیست، لازم الاستیفاست. در این گونه موارد دایره تحریک را توسیع می کند. تیتر و عنوان اینطوری بزنید: توسیع دایره تحریک نسبت به غرض واقعی. این یک مبنای مهمی است که ما اگر نقد کردیم فرمای شهید صدر فرو می‌ریزه. یک مثال تکوینی بزنیم، یک مثال تشریعی. مثال تکوینیش رو مثال زدیم دیروز که اگر یک زیدی برای مولا اونقدر مهم است اکرامش که گفته اکرم زیدن، این غرض واقعی مولا اکرام زیده، زید معین، زیدی بوده که فرض کنید یه خدمت جدیه به مولا کرده. خب مشتبه می شود این مصداق در خارج بین 10 زید. اونقدر اکرام زید براش مهمه که دایره تحریک را توسیع می بخشد، توسیع می کند مولا. هر دهتا را اکرام کنید که اون زیدی که مد نظر من هست اکرام بشود. پس اینجا به تعبیر شهی صدر تتوسع فسوف، ببینید عبارت اینه، فانکان ان الغرزه سواء کان تکوینی یا نو تشریعی، یا صفحه 201 بحوثه. اینجا غرض ما مثالمون تکوینی بود، مثالمون البته تشریعی عرفیه. تکوینی مثل اینه که شما فرض کنید که تشنه تونه 10 تا کوزه اینجا هست، میدونید تو یکیش آبه، غرضتون تو یکیشه، اینجا غرض تکوینی است. ولی هر 10 تا رو تفتیش میکنید، تحرک نحو هر 10 تا پیدا میکنید تا به غرض تکوینیتون برسید. ازا اصبح، این غرضه، اذا اصبح مورده معرضا للاشتباه و تردد، نمیدونیم کدوم زید رو باید اکرام بکنیم. فان کان به درجه بالغه من الاهمیه بهیس لا یرضا صاحبه به تفویته، اونقدر این اهمیت دارد اکرام زید که من راضی به تفویتش نیستم. خب اگر این باشه، فسوف، عبارت اصلی فنیشون همینه، تتوسع دائره و محرکیته، فتکون دایره تحریک اوسع من متعلق الغرض الواقعی، دایره تحریک اوسع می شود از غرض واقعی. بعد مثال میزنه دیگه، ایشون دوتا مثال میزنه که ما از خارج مثال ها رو عرض کردیم. بعد میگه عبارت خوبه، و مرجع ذلک الا ان نفس احتمال الانتباق منشأ للمحركيه الاراده المتعلق والمطلوب. خب این مقدمه اولا، این مقدمه اولا رو ان شاء الله ما اگر فرصت شد نقد خواهیم کرد. نقدش اجمالا اینه، تو پرانتز بنویسین، لعل کسی بیاد بگه در اینجا خود غرض هم توسعه پیدا میکند، یعنی توسعه دایره تحریک نیست با حفظ غرض واقعی، نه، خود غرض هم دایرهش موسع می شود. یه اراده حبیه نشویه شکل می گیره، منتشر میشه روی اون افراد دیگه، هر 9 تا کوزه متعلق غرض می شود. البته یکیش بالاصاله، بقیه بالتبعیه و ترشح. حالا این انشالله بحث خواهیم کرد، یعنی بحث فنیش اینا، یا سرایت و حب می شود از اون غرض ذاتی به بقیه یا نه. نه، مصلحت به ذات ندارد،
مصلحتش همون حفظ مصلحت.
خب مصلحت به ذات ندارد، اما می توانه. بحث اینه، حضرت آی حائری در مباحث الاصول رو مطرح کرده که ما بیایم بگیم آیا اگر، حالا انشاءالله خواهیم گفت، اگر حب به یک شیء ذاتاً تعلق بگیره، این قابلیت تسری به دیگران هم داره، به اغراض دیگه هم داره، حب یا نداره، این انشالله تحلیل کنیم. به هر حال این یک نکته فنی مرحوم شهی صدره. مقدمه دوم که تزاحم حفظی رو ایشون مطرح میکنه اینه، میگه ببینید، این پس مقدمه اولا. مقدمه ثانیه اینه که ما دو تزاحم رو شما در اصول خوندید، بهتون گفتیم، امروز میخواییم یه تزاحم سوم رو مطرح بکنیم. تزاحمی که در اصول خوندید، یک تزاحم ملاکی دارید. تزاحم ملاکی رو خوب گوش کنید، شما تزاحم حفظی رو بخواییم توضیح بدیم، این کلمات رو کار داریم. ازفتر زه، تزاحم ملاکی، وجود و ملاکین فی موضوع واحد، این موضوع واحد رو باید زیرش خط بکشید. در یک موضوع دو ملاک وجود دارد. همین خمر مثال خوبیه، نفع و اسم دارد، اسم هما اکبر من نفع هما، کسر و انکسار درست میکنه مولا. خمر که بلا مصلحت که نیست، که منفعت هم داره، ولی مفسدش به تعبیر قرآن اسم هما اکبر من نفع هما. بعد الکسر و الانکسار هازد تزاهم و کذالک من احکام هازد تزاهم تأثیر و اقوال مقتضیین بعد الکسر و الانکسار فی ایجاد مقتضا. اونی که منفعت غالبیه دارد حلال می شود، اون چیزی که مفسده غالبیه دارد حرام می شود. فرض کنید مثل دم، مثل خمر، اینا منفعتشون منفعت غالبیه نیست، مغلوبه است. خب دقت کردید، از افتر زد تزاهم ملاکی اینه، این کسر و انکسار کار کی آقا در تزاهم ملاکی؟ کار مولاست. التزاهم الملاکی هو فی ما از افتر ز وجود و ملاکین فی موضوع واحد، که عهد ما یختزی محبوبیه و الاخر یختزی ما ینافیها. خب این روشن شد. تزاهم دوم تزاهم امتثالی است. تزاهم امتثالی ناظر به فعل عبده، هو ما ازاکان الملاکان فی موضوعین و فعلین، هر دو موضوع هر دو فعل واجد مصلحت است. اما چه بکنیم، لا یمکن الجمع بینهما، عبد امکان امتثال جمع بینهما رو ندارد در مقام امتثال. این تزاهم در مقام امتثال فی مرحله الامتثال الناشی من زیغ القدره علی الجمع، انقض هذا الغریق انقض ذاک الغریق، هر دو رو انقاض کنید، هر دو مصلحت دارد. فی موضوعین، ببینید ملاکان فی موضوعین، در دو موضوع هست، زید بکر، هر دو عرض بکنم مصلحت دارد انقاضشون، اما شما نمیتونید جمع بکنید. پس فرقش با بالا چی شد؟ اونجا ملاکین با کسر و انکسار فی موضوع واحده، اینجا ملاکین فی موضوعین هست. سه، التزاهم الحفظی. اون دو تا تزاهم چون مفصل خونده بودید به همین میزان ما اکتفا میکنیم. التزاهم الحفظی چیه؟ و ذلک فی ما اذا فرض عدم التزاهم الملاکی لتعدد الموضوع. تزاهم ملاکی اگر خاطرتون باشه گفتیم فی موضوع واحد باید باشه. تزاهم حفظی فرقی با تزاهم ملاکی دارد و اون اینه که لتعدد الموضوع، دو تا موضوع داریم در تزاهم حفظی. پس با اون تفاوت کرد. با تزاهم امتثالی هم تفاوت دارد. و عدم تزاهم الامتثالی لامکان الجمع بین مسب الغرضین و الفعلین المطلوبین، ما میتونیم هر دو رو جمع بکنیم. در تزاهم امتثالی گفتیم لا یمکن الجمع بین الغرضین، اینجا ما میتونیم بین الغرضین جمع بکنیم. پس تزاهم حفظی، دقت کردید، در تزاهم حفظی با تزاهم امتثالی تفاوتش روشن شد. دقت کردید، تزاهم ملاک اینطوری عبارت رو بخوایم اصطلاح بدیم باید بدیم تزاهم دو هدف در یک مصداق است، این تزاهم ملاکیه. تزاهم امتثال تزاهم دو هدف در دو مصداق است،
قابل جمع
نیست. تزاهم حفظی تزاهم در راستای حفظ دو هدف است. دو تا ایشون مثال میزنه، میگه ما یه اغراض الزامی داریم یک اغراض ترخیصی داریم. مولا اومده نگاه میکنه در موارد تردد و اشتباه، میگه آقا چون مسئله دماء هست ولو شما به سختی هم میفتید، من عرض بکنم که حفظ دماء برام اهمه، احتیاط را، تحفظ اون احکام الزامی رو، تحفظ اون بر دماء را من میارم مبنا قرار میدم. آقا سختمون میشه بش. پس میخواهم ملاک اهم را در موارد تشریع، سلام علیکم، در موارد تردد و اشتباه حفظ کنم ملاک اهم را. به تعبیر ایشون تزاهم حفظی حفاظن و حفظن علل اغراض الاهمه، اون غرض مهم رو می خوایم حفظش کنیم. در یه جاهای هم بفرمایید ترخیص و تسهیل اهمه. فرض کنید در نجاسات طهارت ترخیص و تسهیل اهمه، شارع بیاد احکام ظاهریه رو جعل کنه، احکام ظاهریه برای مصلحت اهم که سهولت عباده، برای حفظ مصلحت اهم اینجا جعل شده. خب چی گفتیم تزاحم حفظی را؟ مولا در موارد تردد اغراض را مهم و اهم می کند، حفاظن للاغراض الاهم جعل میکنه. این رو بشکنم تزاحم حفظی. پس حفظ کلمه‌ای که به کار آوردیم براتون بود، تزاحم در راستای حفظ غرض اهم است. این میشود تزاحم حفظی. مقدمه دوم. مقدمه سوم هم عرض بکنم تا بعد رأیشون رو بتونیم تقریر کنیم. مقدمه سوم که اینایی که خواستن رأی شهید صدر رو نقد بکنن از این مقدمه سوم هم استفاده کردن. ایشون میفرماین که ترخیص و اباحه دو جور داریم. ان ترخیص علا قسمین، تارتن یکون و ناشئن من عدم المقتضی فی الالزام. این اصطلاح هم بهش میگیم اباحه لا حکمی، اباحه لا اقتضائی. این لا اقتضاست. یکون و ناشئن من عدم المقتضی، و اخرى یکون ناشئن من المقتضی فی الاباحه و اطلاق الانان. مولا در این ترخیص مقتضی اباحه ارخاء الانان، اطلاق الانان براش موضوعیت داره، ترخیص و اطلاق براش موضوعیت داره. یعنی مصلحت هست در این که عبد مطلق الانان بشه، اطلاق انان بشود. اون بالایی چی بود؟ عدم المقتضی بود ها، عدم المقتضی فی الالزام. خب این دو مدل ترخیص، یک ترخیصی که از عدم المقتضی ناشی می شود، یک ترخیصی که ناشی از مقتضی در اباحه و اطلاق هست. حالا سوال، کدام یک از این ترخیص ها طرف تزاحم قرار می گیرد؟ در این ترخیص ها، در این ترخیص ها در تزاحم امتثالی طرف نیست. چرا نیست؟ تزاحم امتثالی بین الالزامین باید باشه. شما میگید آقا جان یا این رو ما واجب نجات بدیم، انقاذ کنیم، یا این بشر رو واجب انقاذ بکنیم. پس بین الالزامین تزاحم امتثالی پیش می آید. آیا تزاحم امتثالی رو میتونید فرض بکنید در جایی که یک طرفش ترخیص است؟ حالا چه ترخیص اقتضایی چه ترخیص لا اقتضایی، دیگه تزاحم نیست. یه طرف بگید واجب نجاتش بدیم، یک طرف بگید مرخص است. خب مرخص که تزاحم امتثالی درست نمی کنه. ولی خوب بدونید در عرض بکنم تزاحم حفظی، این ترخیص میتواند طرف باشد. این باید حواستون باشه، این فرق بین تزاحم هاست. چرا؟ در تزاحم حفظی گاهی اوقات غرض مولا ترخیص است، ترخیص براش غرض اهمه، لذا در براءت حکم به ترخیص میده. یعنی غرض اهم غرض ترخیص است. پس ترخیص میتواند، چه ترخیص اقتضائی یا لا اقتضائی باشد، میتواند در تزاحم امتثالی طرف قرار بگیرد. دقت کردید در تزاحم امتثالی. اما لا یعقل التزاحم الملاکی یا تزاحم امتثالی. تزاحم ملاکی نمیتواند، تزاحم امتثالی نمیتواند. شما بگید آقا این مفسده دارد، این ورش ترخیصه. خب ترخیص که با مفسده که قابلیت کسر و انکسار نداره، در امتثال هم قابلیت طرفیت نداره، ولی در تزاحم حفظی چرا؟ این ور مصلحت الزامیه است، این ور مصلحت ترخیص است. ای بسا برای مولا ترخیص اهم باشد و احکام ظاهری ترخیصی مثل براءت به خاطر حفظن و حفاظن لین غرض ترخیصی است. پس ترخیص میتواند طرف در عرض بکنم تزاحم حفظی قرار بگیره. خب این سه مقدمه رو گفتیم، حالا چی میخوایم بگیم؟ ایشون مدعی است با این مقدماتی که گفت در خصوص امارات ظنیه، تعبد به امارات غیر علمیه، مولا اومده این احکام مثل آقای خویی نگید مصلحت در جعل که هیچ تحریکی و بحثی نداشته باشد، بگید مصلحتش مبتنی بر نظریه تزاحم حفظی، مصلحتش در حفاظت کردن از اغراض اهم شریعت است، خودش ورای اغراض واقعی یه غرضی ندارد. دقت کردید؟ خودش غرضی نداره. اینجا رو ما همراه میشیم با آقای خویی که بگم احکام ظاهریه مصلحتی در متعلقشون نیست، ورای مصلحت واقع ما میپذیریم. بله مصلحت واقع همون احکام واقعی مصالح دارن، ولی مثل آقای خویی نمیگیم فقط مصلحت در جعل است، فاقد هر گونه مصلحتی است. نه، یه مصلحتی در احکام ظاهریه هست و اون مصلحت حفاظت بر همون اغراض واقعی است. شما احکام ما آمدیم خبر واحد را براتون جعل و حجیت کردیم، خب چه مصلحتی این احکام ظاهریه داره؟ مصلحتش حفاظ بر مصالح واقعیه. شارع دیده مصالح واقعیه با تعبد به امارات ظنیه تعمیم می شود. البته غالبت المصادفه با واقع هست که گاهی اوقات هم خطا می رود، کن خطا رفتن ها رو هم توضیح دادیم. خب الان اومدیم چیکار کردیم؟ آقا میگید غرض واقعی یکی بود، احکام ظاهری 10 تا شد، گو با مقدمه اول توضیح دادیم احتمال داره غرض واقعی واحد باشد، ولی دایره تحریک را ما موسع‌تر از دایره غرض واقعی بدونیم. احکام ظاهری تحریک داره، این معناش هم این نیست که تمام اون 9 تا واجد مصلحت شد. نه، اون 9 تا رو ما حفظ کردیم، اون 9 تا رو عمل کردیم، تحریک کردیم به خاطر حفظ همون مصلحت واقع. خب این بیان ایشون هست، عرض بکنم در نحوه جمع بین عرض بشود احکام واقعیه و احکام ظاهریه که ما سعی کردیم اختصارا تقریر بکنیم. خب ولی اینکه این آیا یک نظریه بدیع هست برای مرحوم شهید صدر یا نظریه بدیع نیست یک بحثه، آیا این نظریه صحیح هست یا صحیح نیست، اشکالاتی بهش وارده، بحث دومه. و بحث سوم اینه که آیا این نظریه با فرض بدیع بودن، با فرض صحیح بودن، آیا حلال محاذیر ثلاثه هست یا محاذیر ثلاثه رو هم به تمام حل می کند؟ این هم موضوع بعده که انشالله جلسه بعد وارد خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.